أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين المولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت کبرای مولا المؤمنین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و بهترین تقدیرات مادی و معنوی را به دست ولیش در امشب و فردا شب و پس فردا شب برای ما تقدیر و قطعی و حتمی فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل در شبهای گذشته دنبال می کردیم و من این بحث را بحث مؤثری می دانم و استدلال هم دارم، این گونه نیست که دانستن یک دانستن سلیقه‌ای و حزبی باشد، بلکه از متن آیات و روایات استفاده می شود که اگر کسی این بحث را علمن و عملن درک کند و به کار بگیرد و با این حالت و این نیت و اعتقاد شب قدر را درک کند، خدا بهترین تقدیرات مادی و معنوی و علمی را برای او به دست ولیش تقدیر و قطعی و حتمی خواهد کرد. چون همچنان که در شبهای گذشته عرض کردم، من تا چندی پیش تصورم این بود که آخرین حدی که به اعتقادات انسان می‌خورد و شرط قبولی همه اعتقادات است، بحث براءت است. قبل از براءت بحث ولایت است که شرط قبولی همه اعمال است، ولی خود ولایت شرط قبولی دارد و اون براءت از دشمنان پیغمبر و آل است. یا علی ان ولایتک لا تقبل الا بالبراءة من اعدائک و اعداء الائمة من ولدک. اما وقتی که با عده‌ای از طلاب در یکی از مباحث کار می کردیم برای تألیف یک کتابی، به این باور رسیدم که بعد از بحث براءت ما یک مسئله دیگری را هم داریم که او شرط قبولی ولایت و براءت است، که اگر او نباشد کمیت زندگی اعتقادی و عملی شما می لنگد و اون اعتقاد به مصلح کل و اعتقاد به انتظار است، هم در بحث عقیدتی و هم در بحث عملی. شما یعنی اگر اهل ولا باشی، اهل براءت باشی، مقید به اعمال باشی، فروعات را بیاوری، محرمات را ترک کنی، ولی منتظر امام زمان نباشی، نه اعتقاد درستی در این وادی داشته باشی، نه در میدان عمل اون اعتقادت را به معرض نمایش بگذاری برای خدای خودت، اون هم انتظاری که امام صادق به اون فرمان داده اند، شکلش، حدش، میزانش را مشخص کرده اند. هرچند باز اینها ممکنه حمله بر مراتب شود، ولی اصل اعتقاد به انتظار باید در وجود من به صورت یک ملکهی در آید. یعنی من صباحاً و مساءً، هر روز و هر شب باید منتظر امام زمان باشم و برای آمدن امام زمان ثانیه شماری کنم. این حس و این حالت اگر در من نباشد، خدا هیچ عملی را و هیچ اعتقادی را از من نمیپذیرد. نگید چرا این شکلی حرف میزنی؟ چون امام باقر سلام الله علیه این شکلی حرف زدن. وقتی که آمد محضر حضرت، سوال کرد آقا اخبرنی از اون چه که لا یقبل الله عز و جل من العباد عملا الا به. ما چی کار کنیم، چه حالتی داشته باشیم، چه اعتقادی داشته باشیم، چه عملی داشته باشیم که شرط قبولی تمام اعمال این حالت و این اعتقاد باشد؟ حضرت از شهادت به وحدانیت خدا شمردن، بعد شهادت به نبوت و ختمیت خاتم الانبیا، بعد اقرار به ولایت تک تک ائمه اطهار، بعد براءت از دشمنان اهل بیت، بعد فرمود و تسلیم لنا. باید در فهم معارف دین، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی سراغ ما بیای. نه اینکه من شیعم اما دینم را از مولوی میگیرم، من شیعم اما دینم را از حافظ میگیرم، من شیعم دینم را از سعدی. بابا اینا یعنی چی؟ اینا چی کاره ی عالمه؟ مولوی یک سنی صوفی گمراه است، حافظ بعضی از علماء معاصرین قائل به تسنن او هستند، هرچند از امیرالمومنین تعریف کرده، بعضی از شعراشو حمله بر امام زمان میکنن. شعرهای حافظ یک شعرهای کلیگوییه، برای هر کسی تطبیق میکنن. شما میتونی امام زمانو جاش بگذاری، میتونی یه معشوقه ای رو بگذاری، میتونی استادتو بگذاری، میتونی هر کسی رو بگذاری، هیچ تصریحی ندارد. اونایی هم که حافظ رو شیعه میدانن، شیعه اسماعیلی است، یعنی شش امامی است. اگر یه گروه نادری هم پیدا شوند او را شیعه بدانن، شیعه صوفی است. دلیلش هم این شعرشه، میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن. تمام وعاظ 1400 ساله اسلام و مسلمین و شیعیان رو زیر سوال میبرن. حالا ما که آدم نیستیم، محلی از اعرابی هم نداریم، اما یه وقتی عاشق جعفر شوشتری که مجتهد مسلم بود و انسان خدا ترس و خداشناسی بود، منبر میرفت و مردم پای منبر او از خوف خدا قش میکرده، نه از مصیبت سید الشهدا. یه وقتی محدث قمی تو همین مشهد منبر میرفت که وقتی منبر میرفت، صاحب مفاتیح الجنان، علما، طلبه ها پا منبرش میشستن زار زار گریه میکردن موعظه های او را که میشنیدن. بعضی از علما و مراجع دیگه در بین معاصرین، استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای وحید خراسانی، 40-50 سالشون منبر میرفت، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. یعنی مجتهدین مسلمی بودن، دیندار بودن، با تقوا بودن، خداشناس بودن، باطن و ظاهرشون یکی بود. شما کتابای محدث قمی رو بردارید بخونید، چقدر دقت داره تو نقل روایات. اینا واعظ بودن و همینا امام جماعت بودن. امام جماعت ما در نجف، در کربلا، میدونی کی بود؟ اسد ابوالحسن اصفهانی بود که بارها محضر امام زمان شرفیاب شده بود. سید ابن طاووس بود، مقدس اردبیلی بود، شیخ انصاری بود، تمام فقهای پا
پاکیزه شیعه رو با همین یه بیت شعر زیر سوال میبره. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن. بعد میگم مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ آقا تو خود توبه کمتر میکنی، چرا ایران نسبت به علما و وعاظ و امام جماعتا و مراجع میدی؟ گویا باور ندارن روز داوری را. باور ندارن روز داوری را که این چنین مکر و دغل در کار داور میکنن. خب چرا اینجوری آدم شعر میگه؟ چه مرضی داره آدم این شکلی شعر میگه؟ این همه شعر گفتنه، چه درست شعر نمیگی؟ چرا نیش بین اون میزنی؟ چرا تخریب میکنه علمای شیعه را، محدثین شیعه را، فقهای شیعه را، وعاظی که دین مردم از همین مجالسه؟ غیر از اینه؟ ای غیر از اینه که من باید صوفی باشم که بگم آقا این فقها، این علما، اینا ظاهر نگره، اونایی که اهل باطنن، اهل عرفانن، اهل حقائقن، اونا ماییم. ما صوفیه، ما شیوخ طریقت، ما عرفا. ببین یه مقدار آدم دقت کنه اهل، بعد حالا حرفای دیگه و شعرهای دیگه مثلا نمیخوام وارد این بحث بشم، خودت بری دقت کنی میفهمی. اون نمیدونم شراب تلخ و اون آب انگور و اینا، اینا دیگه یعنی چی دیگه؟ آب انگور چی چیه؟ اصاره انگور میگرفتی میخوردی؟ سرحال میشدی؟ شعرش هم بده ولو نخوری. آخه چرا امیرالمومنین هم شعر میگفتن، امام حسین هم شعر گفتن، دختران امیرالمومنین بعضشون شعر گفتن، یه بیت یه مصرع تو اشعار انبیا اوصیا این شکلی پیدا میکنی؟ شراب و خمار و ساقی و می و چه مرضی هست که اینا رو بگی؟ بعد یه عده بعد 1000 سال، 500 سال، 200 سال بیان میشینن توجیه کنن نه مقصودش از می فلان است، مقصودش از ساقی فلان است، مقصودش از ساقباریک فلان است. چه مرضی داری شکلی شعر بگی؟ درست حرف بزن. بنابراین این که قرآن میگه از شعرا یتبعهم الغاوون، میگه قرآن که اشکال نداره انشالله، از شعرا یتبعهم الغاوون الا ترى انهم في كل واد يهيمون، نظر به همینا داره. شعرا اصلا شعر یعنی خیال بافی. احسن الشعر اکذبه، خود شعرا میگن زیباترین شعر اون شعری است که دروغش بیشتر باشه. محبوبش یه چراغ موشی هم نیست، میگه محبوب من مثل خورشید میدرخشد، همه از نور او استفاده میکنند. محبوب من چقدر زیباست، کله کچل و دماغ بزرگ و یه اوضاعی که اصلا آدم حالش به هم میخوره به محبوبش میخواد نگاه کنه. اینقدر تعریف 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 که گفت یه شاعر عربیه میگه فلانی رو وصفش رو بشنوی بهتر از اینه که خودش رو ببینی. وصفش رو بشنوی عاشقش میشی، اما خودش رو که میبینی حالت به هم میخوره. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه شکلی بود، هر که میدیدش عاشقش میشد. امام زمان را امروز هر که ببیند عاشقش میشود. تازه میفهمه اونی که براش توصیف میکردن هزاران بار فوق آن است. ما موظفیم برای فهم دین، معارف دین، سراغ پیغمبر و آل رویم. تمام. انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. این محک دینداری است که پیغمبر اکرم برای تک تک ما قرار داده. حالا تو میخوای خوشت بیاد، میخوای بدت بیاد، چون استاد دانشگاهی و مولوی شناسی و حافظ شناسی، درس میگی، پول میگیرید، گناه من چیه که من مثلا اگه بد او رو گفتم تو به بر بخوره، بد دشمن من بشی؟ من گناهکارم؟ خب با شغل تعوض کن. شغل قحطی بود که تو بشی مولوی شناس، سعدی شناس، بعد کتاب بنویسی، چند سال وقت بگذاری شرح اشعار مولوی، شرح دیوان حافظ، خب شرح نهج البلاغه اگه مردی بنویس، شرح قرآن، تفسیر قرآن بنویس اگه مردی سواد داری. اهل بیت نور مطلقن، هیچ نقصی، هیچ ایرادی نه در گفتارشان، نه در رفتارشان، نه در اخلاقشان، نه در روششان، نه در منششان. پاک پاک. اشهد انک، در زیارت امیر المؤمنین میخونی اینا رو بفهمی، اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. تو هم پاکی، هم پاک شده ای، هم از یک پاکی به دنیا آمده ای. پدر سوخت های سنیا نتونستن کوچکترین ایرادی در امیر المؤمنین بگیرن، آمدن ایراد گرفتن به پدرش حضرت ابو طالب سلام الله علیه. چرا؟ چون حضرت ابو طالب ناچار بود برای این که بتواند پیغمبر اکرم را یاری کند تو دل کفار و مشرکین که اون روز اول پیغمبر یاری نداشت، مجبور بود خودش را مشرک نشان دهد، ولی در باطن مؤمن به پیغمبر بود، عاشق خاتم الانبیا بود، دلش لک میزد نمازش پشت سر پیغمبر تو مسجد الحرام بخونه و نمیتونست. و با همین کتمان ایمانش و اظهار شرکی که کرد تونست پیغمبر را یاری کند، حملات کفار و مشرکین را از پیغمبر دفع کند. لذا وقتی که آمد خدمت امیرالمؤمنین گفت آقا شما قسیم الجنت و النار هستید، پدرتان در آتش معذب است به خاطر شرکش، فرمود فضل الله فاک، خدا دهنت را بشکند، خفه شو. ابی معذب فی النار و ابنه قسیم الجنت و النار، یعنی باورت میشه که من قسیم و تقسیم کننده بهشت و دوزخ باشم بعد پدرم در آتش معذب باشد؟ فرمود پدرم امیر المؤمنین ایمانی داشت که لو وضع ایمان و ابی طالب فی کفت میزان و ایمان و هاد الخلق فی کفت الاخرى لرجه ایمان و ابی طالب. اگر ایمان خلق اولین و آخرین را در یک کفه ترازو بگذاری، ایمان همه خلق اولین و آخرین را همه رو با هم جمع کنی، با مراتبش، با درجاتش تو کفه دیگر بگذاری، ایمان ابی طالب بر ایمان همه اونها میچرخه. فرمود نور حضرت ابو طالب همراه نور ما پنج تن فردا در قیامت تلألؤ دارد، او شفیع اولین و آخرین است. این روش دینداری است، نه اینکه بری تاریخ طبری یا نمیدونم شعر مولوی، شعر فلان شاعر رو بخونی که میخوای حضرت ابو طالب رو بشناسی، یا فلان شاعر که کتاب نوشته، فلان نمیدونم نویسنده که کتاب نوشته فاطمه فاطمه است، تا ور میداری میخونی آی دهنت آب میفته چقدر قشنگ گفته فاطمه فاطمه است، بعد جای جاش نیششو میزنه. همین صاحب کتاب فاطمه فاطمه است وقتی به ایمان حضرت ابو طالب میرسه او را مشرک میخواند، شیعه است. ایمان ابو بکر را مقدم بر ایمان امیرالمؤمنین میشمارد. میگه ابو بکر آمد به پیغمبر اظهار اسلام و ایمان کرد ولی علی مردد بود، گفت برم با پدرم مشورت کنم. شما رو بگید وقت تو دنبال این دکتر را افتادی، دکتر اسلام شناس، که به کجا برسیم؟ انصاف داشته باشیم، جوری متدین باشیم، جوری شب قدر رو درک کنیم با اعتقادی، با ایمانی، با باوری، که وقتی خدا میخواد تقدیرات ما را اولا اندازه‌گیری کند، بعد تأیید کند، بعد محکمش کند، هیچ نقصی در ما نبیند. با چهار تا قرآن سر گرفتن و العفو گفتن مشکل حل نمیشه، باید خودت تغییر بدی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اعتقاد باطل اگر داری بذار زمین، عمل خرابی داری بذار زمین، اخلاق بدی داری، زن و بچه دستت ناراحتن بذار زمین، خودتو تغییر بده. والله بالله تالله دیگه اگه اینا رو قبول نداری به ابل فز قسم که قسم بین المللی است،
درست؟
تا خودتو تغییر ندی خدا سرنوشت خوبی را تو این یک سال آینده برات رقم نمیزنه. امام زمان هم امضا نمی کن.
باید یک شیعه پاک، پاک نهاد، یک شیعه غیرتی، یک شیعه مدافع از حریم اهل بیت هم خودت باشی هم بچه‌هاتو تربیت کنی، یک شیعه منتظر امام زمانی دلباخته‌ای که صبح و شام منتظر امام زمانت باش.
ملاک انتظارت امام صادق باشد، نه فلان شیخ و فلان شاعر و فلان مداح. من چی کارم؟ اون مداح چی کار است؟
اصلا من حرفم که خوبه، اگر عملم هم بد بود تو به عمل من نباید نگاه کنی،
تو باید به عمل امام صادق نگاه کن، به عمل امام باقر نگاه کن،
به سیره امیرالمؤمنین نگاه کن، به سنت خاتم الانبیا نظر کن، دینت محفوظ میمونه. به من نگاه کردی متدین نمیمانی، چون من در معرض سهو و نسیان و خطایم. من مبلغ دینم، من بیان کننده دینم، اما کسی نیستم که تو بخوای فعل مرا به عنوان الگوی خودت قرار بدی. چرا؟ وظیفه من هست وقتی حرف میزنم به حرفم عمل کنم. فردای قیامت خدا منو مؤاخذه میکنه، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرف میزنی خودتون عمل نمیکنید؟ ولی اگر از دست من در رفت، من خطایی کردم، تو نباید سست بشی در دینداری، یه اشتباهه. متدین به دین امیر المؤمنین سید الشهداست، عاشق امیر المؤمنین امام حسینه که وقتی زین العابدین رفت پیش مروان ملعون خبیث کثیف، گفت اسمت چیست؟ فرمود علی. گفت تو که اسم برادرتم علی است، اسم یه طفل شیرخواریم در کربلا که اونم برادر تو بود، او هم علی بود، چطور اسم همه تون علی است؟ فرمود پدرم یک علاقی به پدرش داشت که اگر خدا 100 فرزند به او میداد اسم همه رو علی میگذاشت. وقت من بچه شیعه خدا به هم پسر خوشگل زیبای با کمال میده، مژگان میذاری اسمشو، هوشنگ میذاری، داریوش میذاری، آخه این اسما چی چیه؟ آمد خدمت پیغمبر یا خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا من چند سال ازدواج کردم، زنهای متعدد گرفتم، بچه دار بشم بچه دار نمیشم، چه خاکی به سرم کنم؟
فرمود نیت کن اسمشو علی بگذار بچه دار میشه.
نیت کن.
گفت اگه به این موقع من نیت کردم، همین که نیت کرد 9 ماه بعدش بچه دار شد، اسمشو گذاشت علی.
ببین اسم علی چقدر برکت دارد. فرمود در خانه‌ای که نام علی است، ملائکه چند بار اهل اون خانه رو تزکیه میکنن، پاکیزه میکنن، اونا سلام میدن، گناهان اونها را خدا میبخشاید. وقتی صدا میزنی علی بیا، علی بیا، اما وقتی اسم دشمنان ما را صدا میزنی در خانه، شیاطین میان حمله میکنن. حالا میفهمی چرا شیاطین و اجن میان تو خونت اذیتت میکنن، چیزاتو جابجا میکنن، گاهی میدزدن؟ اسم خوب تو خونت نیست، نماز اول وقت نمیخوانی، اذان نمیگویی، تابلوهای نام اهل بیت به در و دیوار نمیزنی. ملائکه بر چی بیان؟ ملائکه نیان، اجن میان، شیاطین میان. یکی از منصبهای ملائکه در خانه مؤمنان دفاع از مؤمنان است، حمله اجنه و شیاطین رو دفع میکنند، ولی شرط داره. شرطش اینه که من مؤمن باشم اولا، ثانیا به مبانی ایمانم ملتزم باشم عملا. این همه اسامی زیبا و پربرکت دارن اهل بیت، چرا اسامی اونا رو نمیگذاری؟ اصلا نام محمد صلی الله علیه و آله، از پربرکت ترین نام هاست. علاوه بر این که نام خاتم الانبیاست، نام امام باقر هست، نام امام جواد هست، نام امام زبادت هم هست، نام علی هم همینطور، اسم امیر المؤمنین هست، اسم زین العابدین هست، اسم صاحب این قبه و بارگاه علی ابن موسی رضا هست، اسم امام هادی هم هست. اسم چهار معصوم رو فرزندت گذاشتی. نام زیبای فاطمه که نگو و نفرس، وقتی میاد توی خانه برکت می آورد از در و دیوار. تمام ائمه ما اسم یک یا چند دخترشون رو فاطمه گذاشته بود. موسی بن جعفر چند تا دختر داشت، اسم چهار تا دخترش رو فاطمه گذاشته بود. فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، فاطمه اخرا، فاطمه وسطا، که یکیش حضرت فاطمه معصومه است که فرمود من زارها عارفن به حقها وجبت له الجنه. بانوی که تدخل و به شفاعتها شیعتنا الجنه بجمعه، به شفاعت این بانو، الله اکبر، یه مقامی شبیه مقام حضرت زهرا، به شفاعت او فردای قیامت همه شیعیان ما وارد بهش میشن. وقت تا تهرون میای دو قدم تا قم نمیای حضرت معصومه رو زیارت کنی که کرونا میگیری، خجالت میکشی. ما یه هم داریم تو قم زندگی میکنیم. من تو قم از روزی که گفتن مرکزش قم است یک بار هم ماسک نزدم. باور میکنی؟ تو حرم حضرت معصومه رفتم، بارها تو مجالس رفتم، مجالسم شلوغ. الحمدلله ما شاء الله لا قوه الا بالله. از برکت این اعتقاد پاک و عنایت اهل بیت نگرفتم، یه بار گرفتم تو خونه خدا و معالجه کردم. به بیمارستانم نرفت، به همین اخوی هم گفتم نرو بیمارستان، گوش نکرد، رفت خودشو بیچاره کرد، مارم به زحمت انداخت، تازه دکترها ناامید شدن. اونقدر دست به کار شدیم، غیر از دعاهایی که مردم کردن، گریه هایی که مردم کردن، داروهای سنتی اهل بیتی رو به خورده ایشون دادیم، فضل رو تخت بلند شد. تربت روی قبر مطهر امام حسین تو سرداب و دو سه بار به ایشون دادیم، بلا دکتر ناامید بود، کلیه از کار افتاده بود، کبد از کار افتاده بود. عفونت های بیمارستانی را اضافه بر اون ویروس گرفته بود. شما داروی جامع امام رضا رو تهیه بکنید، هر مرضی، هر باکتری، هر ویروسی گرفتید، اینو سه روز پشت سر هم ناشتا بخورید با عسل، اگه خوب نشدید. خاصیت این دارو که یک ترکیبی است از چند داروی گرم، طبعش به شدت گرمه، این وقتی میره تو معده بدن رو مقاوم میکند در برابر هر میکروبی، هر ویروسی، هر باکتری. ایشون بیهوش بود، ما هر روز تو گاواشش ناشتا میریختیم با عسل ناب، که عسل قرآن میگه شفاست. تازه به یک روایت امیر المؤمنین هم عمل کردیم. امیر المؤمنین آمد خدمت حضرت، گفت آقا مریضی داریم، هر چی بهش میدیم، هر داروی، هر درمانی خوب نمیشه، چه کنیم؟ فرمود این چهار تا کار رو با هم بکنید. یک، آب باران. خدا میفرماد ما آب باران را مبارک قرار داد، همون آب نیسان معروف که آدابی دارد تهیهش. دو، عسل. عسل ناب کوهی وحشی اصلی. قرآن میگه ما در عسل شفا قرار دادیم. سه، خود قرآن. آیه ای، سوره ای از قرآن را بنویسید با گلاب و زعفران، بعد بشویید بخورید. قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. چهار، مهرزن. مهرزن رو دیگه چکارش کنیم؟ حضرت فرمودن با مهرزنت عسل بخر، با آب باران قاطی کن، بعد یه قرآنیم سوره حمدی را هم بنویس، بشور، قاطی کن، بده مریضت بخوره. راجع به مهرزن قرآن میگه مهرزن پاک و پاکیزه است، هنیئن مریعاست، یواراست. ببین درمان مرض فقط با این داروهای شیمیایی نیست، اینو باور کنید. مع الاسف بعضی دکترها، بلکه اکثر دکترهای ما باور نمی کنن این حرفا، فکر میکنن حتما درمانهای شیمیایی رو باید رو مریض انجام بدن تا خوب بشه. ما که تا به حال نشنیدیم کسی تو خونه خودش رو مداوا کرده باشه مرده باش، مگر این که همون روال بیمارستان را طی کرده باشه. ویلا چند نفر تا حالا توی بیمارستان ها از دنیا رفته؟ همین اتاق آیسوی اورژانس عدالتیان هر روز یه جنازه ازش میرفت بیرون، 40 ساله، 30 ساله، 50 ساله، 45 ساله. باور کنید اهل بیت طب دارن. حالا ما کار نکردیم دلیل میشه که نداشته باشن؟ بله، هر نسخهی برای هر مریضی نباید تجویز شود. من حتی با این که یقین داشتم ولی باز استخاره میکردم. این دارو رو بدیم ندیم، چقدر بدیم، چند مرتبه بدیم، حالا دیگه بسه. چون آدم از معده مریض که خبر نداره، ولی معده آدم وقت سالم بهوشه خودش اعلام میکنه من فلان غذا رو میخوام، فلان غذا رو نمیخوام، طبعاً بر نمیداره. بدن انسان هوشیاره. اینا تعلیمات اهل بیته برای این که ما همه جوره سالم بمونیم، بتونیم دیندار باشیم، ولایت مدار باشیم، از امام زمانمون دفاع کنیم. بنابراین اگر فرمودن منتظر باشید صباحاً و مساء، اینا اگه عمل کنیم دنیا و آخرتمون آباد می شود. یبن الحسن بس اسمرا، امشب شب قدر است، شبیز که مقدرات یک سال ما به دست ولی خدا تقدیر می شود. هم باید تغییر در خودمون ایجاد کنیم، هم باید توبه کنیم، هم باید ناله کنیم. قرآن میگه چرا وقتی ما امتهایی رو گرفتار می کنیم اینا تضرع نمی کنن به درگاه ما؟ چرا مثل قوم یونس نمیرن تو بیابون زجه بزنن، ناله بزنن؟ تنها قومی که بلا مقدر شد به خاطر نفرین پیغمبر زمانشون که به آنها برسد، به آنها رو نابود کند، و اینا رفتن دعا کردن بلا برگشت، خود قوم یونس بودن. بقیه اقوام همه هلاک شدن، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط نابود شدن، هیچی ازشون نمون. فقط قوم یونس نجات پیدا کردن. علتش میدونی چی بود؟ یونس که غرق کرد رفت، عابدی هم که با یونس بود و یونس یک سره تحریک میکرد یلا نفرین کن یلا نفرین کن، عاقبت نفرین کرد، اونم همراه یونس رفت. یک عالم تو قوم یونس موند. مردم آمدن پیش این عالم، گفتن ما داریم آثار عذاب رو میبینیم، چه کنیم؟ راهی هست؟ به یونس که ایمان نیاوردیم، گوش به حرفاش که نکردیم، عصبانیش هم که کردیم، عذیتش هم که کردیم، مجبورش کردیم نفرین کرد، حالا هم که نفرین کرده خدا مستجاب کرده، راهی هست؟ گفت آره. گفتن چی؟ گفت باید برین سر به بیابان بگذارید، توبه بکنید اولا از غلطهایی که کردیم، ثانیاً باید به خدا بگین خدایا ما به پیغمبر تو و حجت تو ایمان آوردیم، فقط او رو به ما برگردون، ما غلط کردیم. و با چه وضعی رفتن؟ گله گوسفند رو بردن، بره ها رو از پدر و مادرها جدا کردن، اینا داد میکشیدن، فریاد میزدن. گله گاوها رو بردن، بچه ها رو از مادرها جدا کردن. شتورها رو بردن، بچه ها رو از پدر مادرها جدا کردن. مادرها رو بردن، تفلای شیرخا رو یه طرف گذاشت، اینا زجه میزدن، گریه میکردن، مادرها هم دلشون میسوخ، گریه میکردن، به درگاه خدا ناله میکردن، خدایا زودتری بلا رو دفع کن، ما به داد بچه‌هامون برسیم، دارن گریه میکنن. ولی شد تو بیابان.
خدا ارحم الراحمین است، اگر این وضعیت را ببیند رحم میکنه.
و کرد، بلا رو برطرف کرد، که وقتی یونس آمد میان قومش منتظر بود ببینه همه نابود شدن، دید همه چی سر جاشه. به یه زاره ای گفت چه خبر؟ و هیچ خبر، و هیچ بلایی نازل نشد. گفت نه. چرا؟
روبیل فلان عالم مردم رو وادار کرد، رفتن تو بیابون، اولا توبه کردن، بعدم گفتن خدایا ما ایمان آوردیم به حجت وقت.
خدا بلا رو دفع کرد. یونس غضبناک شد و ذنون اذ ذهب مغاضبا، غضبناک از قومش رفت بیرون.
یعنی چی؟ به ما وعده میکنی، قول میدی عذاب نازل کنی، باز ما رو خراب میکنی به قول ما. خطاب آمد این غضبت بی جا بود، اینا توبه کردن، ما هم که بندگان رو خلق نکردیم که اینا رو نابود کنیم. وقتی توبه کردن، وقتی قول دادن ما به پیغمبر تو ایمان میاریم، من بازم اینا رو هلاک کنم. یونس رو گرفتارش کرد، سوار اون کشتی که شد دریا طوفانی شد. ناخدا گفت این کیه سوار کشتی ما شده، همچه اتفاقی تا به حال بره ما نیفتاده. هیچ کسی چی نگفت، گفتن قرعه میکشیم، به نام هر کس اصابت کرد دست و پاشو میگیریم میندازمش تو دریا. قرعه به نام یونس اصابت کرد، گفت نه قبول ندارم. دوباره گرفتن به نام یونس اصابت کرد، گفت قبول ندارم. سه باره به نام او اصابت کرد، این دفعه دیگه گوش به حرفش نکردن، دست و پاشو گرفتن پرتش کردن تو دریا. به اون ماهی هم خدا فرمان داد بیا یونس رو بگیر و ببر، ولی هضمش نکن. بعد داره فنا دا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین.
که قرآن میگه اگه یونس شکم ماهی یادی از خدا نکرده بود و از خدا عذرخواهی نکرده بود، للب فی بطن الحوت تا قیام قیامت. حوت یعنی ماهی، تو شکم ماهی میمون تا قیام قیامت.
مردم باور کنیم اگر ما ناله نکنیم به درگاه خدا، این شبا ننالیم، خدا بلایش را بر ما بیشتر میکند که کمتر نمیکنه. این شبا شبای نالیدنه. هم به امام زمانت بگو آقای نگاهی به من بکن، هم به خدای امام زمان بگو آقای خدای من نوکر ولیتو هم، به او ایمان آوردم، این بلا رو از جامعه شیعه دفت.